نوی صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. درباره جزئیات مسیر خط آهن میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان دیروز توافق صورت گرفت. اعلامیه اداره خط آهن افغانستان میگوید که مقامات ارشد ادارات خطوط آهن این سه کشور همسایه دیروز در اسلام آباد فیصله کردند که خط آهن بعد از داخل شدن از ازبکستان به افغانستان از مزار شریف آغاز می شود و به بندر خرلاچی در پکتیا می رسد و سپس با شبکه خط آهن پاکستان وصل می شود. اعلامیه می افزاید که پلان یک ساله برای تطبیق این پروژه نیز امضا شد که به اساس آن یک شرکت بین المللی مشورتی معلومات مربوط به این پروژه را آماده خواهد ساخت. اعلامیه میگوید که در نشست دیروز در اسلام آباد سفیران حکومت طالبان و ازبکستان و وزیران مالیه و خط آهن پاکستان نیز حضور داشتند. حکومت برتانیا به افغانهای مهاجری که در این کشور در هتل‌ها به سر می‌برند خبر داده که امکان دارد بی‌مسکن شوند. حکومت برتانیا قبلا تایید کرده بود که به این مهاجران پیش از این هم گفته شده بود که تا پایان ماه جولای جاری اقامتگاه‌های موقت خود را ترگویند. لندن به هزاران مهاجر افغان که تقریبا دو سال قبل به دنبال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان و برتانیا رفتند وعده پناه سیاسی داده است. اکثریت این افغان‌ها هنوز هم در هتل‌ها زندگی می‌کنند، ولی جان مرسر وزیر دفتر کابینه به پارلمان دیروز گفت که روشن است که حکومت برتانیا چرا این افغانها را به کشور آورده و آنها بدون حمایت حکومت نمی توانند زندگی کنند. آقای مرسر افزود که حکومت می خواهد که این افغانها به خود متکی شوند. اجلاس وزیران مالیه کشورهای عضو گروه 20 در هند دیروز به علت اختلافات درباره جنگ در اوکراین بی نتیجه پایان یافت. فشرده اعلامیه این نشست که از سوی کشور میزبان هند نشر شده نشان می‌دهد که چگونگی متن استفاده شده برای محکوم کردن جنگ در اوکراین و اعتراض در برابر امتناع مسکو از تمدید توافقنامه صادرات غله از بنادر بحیرایسیا موضوعات اصلی اختلافات بوده است. هند که امسال ریاست دوره‌ای گروه 20 را به دوش دارد با تکرار از اعضای دیگر خواست که اگر در مورد نزاع اوکراین توافق نظر ندارند باید درباره مسائل دیگر توافق وجود داشته باشد. و ملل متحد هشدار می‌دهد که جهان باید برای افزایش بیشتر موج گرما آماده باشد. این در حالی است که درجه حرارت هوا در کشورهای نیمکره شمالی به شدت افزایش یافته است. جان نایرن، مشاور ارشد اداره بین‌المللی هواشناسی ملل متحد، سه‌شنبه گفت که این موج گرما ادامه خواهد داشت و جهان باید برای آن آماده باشد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دیروز هوا در بسیاری از مناطق اروپا به شدت گرم بود. همچنین گزارش‌های از آتش سوزی جنگلات در برخی از کشورهای قطب شمال داده شد و نسبت گرمای شدید حدود 1200 کودک به مناطق نزدیک بحر در یونان فرستاده شدند. پایان اخبار. قرار است نماینده خاص اسلام آباد برای افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر سه روزه وارد کابل شود. بر اساس رسانه‌های پاکستان از جمله تلویزیون خیبر، آصف علی خان دورانی با مقامات طالبان در مورد حضور تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان و سایر موضوعات گفتگو خواهد کرد. در حدود دو سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حملات بر عساکر پاکستانی افزایش یافته و اسلام آباد بارها جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را در این حملات دخیل دانسته گفتند که آنها در افغانستان فعال هستند. اما طالبان این اتهامات را با شدت رد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آصف علی خان دورانی، نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان، امروز در حال در یک سفر سه روزه به کابل می رود که اخیراً مقامات ارشد نظامی پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به فعال بودن در افغانستان و از آنجا به طرح‌ریزی حملات بر خاک پاکستان متهم کردند. جنرال عاصم منیر، لوی دریستیز پاکستان، روز جمعه گذشته گفت که اسلام آباد از حکومت طالبان انتظار دارد تا اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان برای عملکرد تروریستی علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان بر اساس توافقنامه دوحه که در سال 2020 میلادی امضا شد عمل کنند. عاصم منیر این سخنان را پس از آن ابراز کرد که شب چهارشنبه گذشته در یک انفجار و سپس حمله مسلحانه بیش از 10 عسکر پاکستانی در منطقه ژوب کشته شدند. بعد هم خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز شنبه در تویتر خود نوشت که افغانستان نقش خود را به حیث یک کشور همسایه ایفا نکرده و از توافقنامه دوحه پیروی نمی کند. خواجه آصف بدون ارائه جزئیات بیشتر نوشته که پاکستان از همه امکانات و ابزارها برای حفاظت از مردم و سرزمین خود استفاده خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این اظهارات گفته که آنها توافقنامه دوحه را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند و مانند یک کشور برادر با پاکستان تعامل می کنند. به گفته مجاهد طالبان پاکستانی در افغانستان حضور ندارند و به هیچ گروه مسلح اجازه داده نخواهد شد تا از قلمرو افغانستان برای حمله به سایر کشورها استفاده کند. اینک آصف علی خان دورانی نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان در این مورد و سایر موضوعات زی علاقه با مقامات حکومت طالبان گفتگو خواهد کرد و سفر او در حال صورت میگیرد که شام گذشته نیز یک حمله انتحاری در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان باعث کشته و زخمی شدن شماری از افراد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز گفت که انتظار میرود با آصف علی خان دورانی در مورد مسائل مهم مانند خط دیورند و اتهامات که اخیراً اسلام آباد بر حکومت طالبان وارد کرده گفتگو شود.
در گزارش همکارم شنیدید که قرار است نماینده خاص اسلام آباد برای افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر 3 روزه وارد کابل شود. این سفر در حال صورت میگیرد که اخیراً مقامات ارشد نظامی پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به فعال بودن در افغانستان و از آنجا به تحریزی حملات بر پاکستان متهم کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این اظهارات گفته که طالبان پاکستانی در افغانستان نیستند و به هیچ گروه اجازه دادن نخواهد شد که از قلمرو افغانستان برای حمله به سایر کشورها استفاده کند. همکارم آرش همایون در این مورد با لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم امریکا گفتگو کرده. نخست در مورد تنش‌ها در رابط بین افغانستان و پاکستان پرسیده که چرا اسلام آباد کابل را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم می‌کند و چرا می‌خواهد به دست آورد.
پاکستان ادعا میکنه که گروه افراطی طالبان پاکستانی در خاک افغانستان فعالیت دارند ولی کابلی را مشارت میکنه، ولی پاکستان هم در این زمان متهم است بر ازی که از این گروه ها در داخل خاک افغانستان حمایت میکنه. خب اسلام آباد احتمالاً با این اتهامات خود دنبال چند مسئله هست. یکی که کاهش نفوذ گروه های طالبان پاکستانی در مناطق مرزی و افغانستان تا جلو انتقال تهدیدهای امنیتی به پاکستان در بگیره. مسئله دومش هم پاکستان تلاش داره که مذاکرات در مورد افغانستان را کاملا در کنترل خود داشته باشه. و مسئله سوم هم به نظر من پاکستان به دنبال تقویت نقش خود در تعیین سرنوشت افغانستان در پس پرده در بین کشورهای منطقه است و از این بابت است که همیشه اینا دنبال جنگ‌های زرگری با دولت طالبان هستند.
خانم سروش، آیا واقعا طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند؟ اگر بله، چه وقت اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP به افغانستان آمدند؟
نظر به گزارش‌های بسیار معتبر، بله، این گروه تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور داشتند و اینکه از کدام تاریخ دقیقش بر ما معلوم نیست، اما اعضای از این گروه از سال‌های بسیار طولانی است که در جستجوی مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های درون مرزی در افغانستان بودند و فعالیت می‌کردند.
خانم سروش، به عقیده شما بهترین عملکرد در این زمینه چیست؟ چه استراتژی باید اتخاذ شود تا این بازی ملامتی بین اسلام آباد و کابل ختم شود؟
بهترین استراتژی بین پاکستان و افغانستان همکاری و هماهنگی بیشتر بین این دو کشور است و این دو کشور باید با همکاری‌های محکم‌تر در مبارزه با تروریسم و افزایش امنیت منطقه هم دست شوند. و مسئله دومش میتونم فراهم کردن مذاکرات صلح باشه. هر دو کشور باید از نقش سازنده خود در فرایند مذاکرات صلح افغانستان حمایت کنند و به حل مسائل به صورت دیپلماتیک دیپلماتیک بپردازند. و از همه ما مهمتر تقویت کنترل مرزها است که این دو کشور باید برای کنترل مرزها و جلوگیری از نفوذ گروه های تروریستی تلاش بکنند و با این تدابیر افغانستان و پاکستان می توانند به کاهش تنش ها و افزایش همکاری میان هر دو کشور ادامه بدهند و همچنان این سبب می شه که موجب یک صلح پایدار در منطقه شود.
لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات درباره تنش رابط کابل و اسلام آباد، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
در پیام های صوتی گپ دلتان با ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
اعضای نهاد راه قلم از وضعیت مطیع الله ویسا، مسئول این نهاد در زندان طالبان، ابراز نگرانی می کند. بر اساس اعلامیه نهاد راه قلم، 114 روز است که آقای ویسا بدون هیچ جرمی در زندان طالبان نگهداری می شود و هیچ توضیحی درباره دوسیه او داده نشده است. یکی از همکاران مطیع الله ویسا در گفتگو با رادیو آزادی خواستار رهایی او شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش ها در این مورد پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نهاد راه قلم در اعلامیه مدعی شده است که مطیع الله ویسا، مسئول این نهاد، از 4 ماه بدین سو بدون هیچ جرمی در زندان حکومت طالبان نگهداری می شود و توضیحی درباره این قضیه ارائه نشده است. در این اعلامیه که اواخر روز دوشنبه منتشر شد، گفته شده که طالبان تنها او را به دلیل در زندان نگه داشتند که به بازداشت ها از سوی طالبان واکنش نشان می داد. در اعلامیه نهاد راه قلم ادعا شده است که مطیع الله ویسا بیشتر در مکان های نامعلوم نگهداری می شد و اکنون از اداره استخبارات طالبان به زندان های وزارت داخله حکومت طالبان منتقل شده است. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، در حساب توییتر خود نگهداری آقای ویسا در زندان وزارت داخله را رد کرده است. مرضی حفیظ، یکی از اعضای نهاد راه قلم، به رادیو آزادی گفت از حکومت طالبان می خواهند که سرنوشت مطیع الله ویسا را معلوم و او را به زودی آزاد کند.
زمون گفتن او زمون خیره لطالبانو
نهان. امید و درخواست ما از طالبان این است که سرنوشت ویسا را معلوم کنند و برای آزادی وی اقدام کنند، زیرا در این مدت کدام جرم علیه وی ثابت نشده و نه هم فردی بود که فعالیت‌های سیاسی انجام داده باشد. اما در 14 سال گذشته صدای خود را بلند کرده و با همکارانش برای آموزش کودکان افغان تلاش کرده است.
غد پورته کرده او فعالیت کرده کارونه کردی.
همچنین در اعلامیه نهاد راه قلم آمده است که در 2 عید گذشته خانواده مطیع الله ویسا اجازه صحبت تلفنی و رو در رو را با او نداشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با اینکه در زمان بازداشت آقای ویسا گفته بود که وای به دلیل اقدامات خودسرانه و ضد نظامشان بازداشت شده است، اما اخیراً در مورد نگرانی‌ها و خواسته‌های نهاد راه قلم و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اخیراً بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین الملل خواستار آزادی مطیع الله ویسا شدند، اما طالبان همچنان او را در زندان نگه داشتند. بر اساس ادعای نهادهای حقوق بشری، طی نزدیک به 2 سال گذشته حکومت طالبان تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، نویسندگان، خبرنگاران و کارمندان و سربازان نظام پیشین را زندانی کرده است، به شمول مطیع الله ویسا، حسیب الله احراری شاعر و نویسنده، مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار، رسول پارسی نویسنده و شماری از فعالان دیگر هنوز در زندان طالبان هستند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، نیا یونما، نیز همواره از بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
برادر عزیزای بالا، برادر با گوش مسئولین بین المللی و یا جانیان برسانید که همی حقوق ما را این دولت طالبا خو گوش کرم نخته و گمیش نوام متقایدین هیچ حقوقشان نمیتن در قصهش هست. همی صدای ما را با گوش جانیان یا بین الملل برسانید که همی حقوق ما از طریق بانگ جانی یا کدام رسانه بین المللی اجرا شد، بخاطری که ما متقایدین با بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. اینه دنیا بهتر سیاست بازی میکنه. این خوب پروژه است، از کشورهای ابرقدرت این پروژه وجود خلاص نمیشم.
من اصلا از متقاعدین لایح سمنگان هستم. امین امارت اسلامی دیگه بخشا را کم و بیش معاش دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین دیگه چرا چی بنا کده که این معاش جا داده نمیشه؟
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم: یادی از زنده یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته، یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. استاد سید محمد داوود الحسینی، شاعر و محقق، از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داوود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارلمان کابل در آن محل بنا یافته است، چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشانهای معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی، هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل، در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داوود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه هفته جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده های داود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه های جد خود سید داود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می کند.
استاد سید محمد داود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد ایشان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده‌ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق زفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و بسدها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ هفته جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در این هفته سه جالب داریم با عناوین طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. طولانی ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپ تاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است، بدون نیاز به تیاره یا قایق. در طول این را پلهای عبور و مرور وجود دارد. این را 22,387 کیلومتر است و 4,492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد، خر به زن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادت‌های موروثی مفید، خواسته‌های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی، مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالبها را به ما لطف کردند. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه بخشی دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. پدر مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک‌گویی به خانهش برامن. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک‌گویان دزدی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نام های همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد، یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نام نویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را می برند و تحقیق می کنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمی انگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شم در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند و این پندار و انتظار در وضعی بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازن. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و جولیده او حرمت می گذارن، نان آبی برایش می آورن و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسن. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارن. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست، تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفس گل و طفلش آمده بودند.
ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان پیشکش کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شادم که خوشحالی و غمگینم که با ما نیستی. من در خودم گم گشتم اما تو تنها نیستی. دودی سیاه هجر تو قد می کشد از دفترم. با واژه های شعر من دیگر تو یک جا نیستی. بله، دو بیت بود از شاعر جوان و با احساس احمد سیر بختیاری. احمد سیر بختیاری متولد 1370 در شهر کابل است. دوره ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند و لیسانس و ماستری خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده و در حال حاضر در کنار فعالیت‌های ادبی فرهنگی مدیریت یک نهاد آموزشی در شهر کابل را به عهده دارد. در فعالیت‌های فرهنگی یک مجموعه شعری به نام کوچه خیال از وی چاپ شده. سیر بختیاری جوان متواضع و با اخلاق حمیده است. شعر تازه خود را خود دکلمه نموده و به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
هنوز خانه بین خرابه آباد است، هنوز مردم بین خرابه ها شاد است، هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است. اگرچه خشک شده خاک پاک دهکاکا به خاطر آور یک دره سرو آزاد است. به ذره ذره خاک تو بوسه می کارم که توته توته آن استخوان اجداد است. اگر به سوی تو می بینم و نمی گریم، نگو به سینه من معدن ز فولاد است. بگو حقیقت اسطوره ها نمی میرد، بگو که حمله و شهنامه تازه بنیاد است. پرنده های مهاجر دوباره می آید، کلنگ و کپک و کبوتر به باغ آزاد است. بهار چشمه کاریز نو سر جنگل برای خلق غزلهای سبز استاد است. زبان شیر پر از قصه های شیرین است، هنوز کوه پر از خاطرات فرهاد است. کنار چشمه با سطل و کوزه دخترها هنوز موی رها روی شانه افتاده است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت، ولو که تازه نباشد به خاطر باد است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت، ولو که تازه نباشد به خاطر باد است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری بود که شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
موسیقی معاصر در افغانستان نیز سیر به خصوص و نوسانی دارد. این هنر از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و با آمدن گروهی از هنرمندان از هند آغاز به رشد و بالندگی شد و اگر چند سال دوران بنیادگرایی اول و دوم را در نظر نگیریم، تا امروز که با امتزاج موسیقی غربی به ویژه در 5 دهه اخیر دائما قوس سعودی داشت. ایجاد گروه های پاپ، راک و تشکیل ارکسترهای بزرگ تا احیای مجدد گروه موسیقی در چوکات مکتب موسیقی و ده‌ها فعالیت دیگر که هر کدام در کشف هنرمندان با استعداد از بطن جامعه ما رول خود را دارد. مراد از این چند سطر این بود که هفته قبل دوست صمیمی ما، ژورنالیست و نویسنده امان معاشر، فعلا مقیم در کشور کانادا، یاد نوشته کوتاهی برای ما داشتند در مورد هنرمند با استعداد و وارد به موسیقی راگ و پاپ، وحید امید. همکارم شمیلا جاوید با اتکا به این یاد نوشته مطلبی را تهیه کرده که با سپاس از آقای معاشر آن را برای شما تقدیم می کند.
وحید امید پیش قراول راک اند رول در موسیقی افغانستان. درباره وحید امید که تاریخ پرشکوه و جاودانه هنر افغانستان با آن خانواده که شخصیت های چون غلام محمد میمنگی، غلام علی امید گری خورده است، مطالبی را عرض می کنیم. سرلوحه یاد نوشته از امان معاشر ژورنالیست آزاد بود. بنابر نوشته معاشر وحید امید از طرف مادر نواسه غلام علی امید، نویسنده، شاعر، نقاش و هنرمند نامدار افغانستان و از طرف پدری نواسه پروفیسر غلام محمد میمنگی، پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان دوره امان الله خان به حساب می رود. مادرش ماری امید سرخابی نطاق، سخنور و هنرپیشه سینما و تئاتر است که مرتبط به خانواده هنر و فرهنگ افغانستان می باشد. وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته و به رادیو کابل می رفت و در ده ها نمایشنامه و تئاتر در جمع هنرمندان افغانستان، هر یک استاد رفیق صادق، مشعل هنریار، مرتضی بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیز، فریده انوری و دیگران نقش بازی میکرد که علاقه مندان زیادی داشت. به نوشته معاشر وحید امید یکی از اربابان تاثیرگذار هنر سالهای 80 است که با ساختن آهنگهای جدید و کمپوزهای مردم پسندش پا برسه هنر موسیقی گذاشته است. امید بعد از ختم دوره مکتب از لیسه قاضی به خاطر ادامه تحصیل به کشور اتحاد شوروی وقت در شهر منسک، مرکز جمهوری اوکراین، از طرف دولت آن وقت اعزام شد. در جریان آموزش در رشته انجینیری، استعداد هنری خود را با اجرای موسیقی در کنسرت ها و فستیوال ها نیز آشکار ساخته و مفتخر به دریافت مدال ها و تقدیرنامه های بیشماری گردیده است. اجرای کنسرت های وحید امید در شهرهای تاشکند و دوشنبه وی را در بلندای شهرت در آسیای میانه رسانید. آن زمانی که مردم به قدر هنر آشنا نبودند و به هنر کلاسیک و مدرن نمی فهمیدن و فقر و بیچارگی ذوق بلند پروازی در هنر را از مردم گرفته بود، امید بی پروا با شور دلیرانه زنجیر و زولانه های انانات و رسوم پیچیده فرهنگ سنتی را در موسیقی درید و هنر غرب را در کشور به وجود آورد و نخستین آهنگ راک ان رول مغرب زمین را بگو بگو روی پرده آورد و هنر موسیقی غرب را با موسیقی افغانستان درآمیخت. در سال 1989 میلادی در تلویزیون اوکراین آهنگ افغانی فرشته جان فرشته با آواز گیرای وحید امید و اجرای رقص به وسیله زنان اوکراینی شور شعفی را در اشتراک کنندگان به وجود آورده و از هر طرف آواز تحسین او بلند شد. وحید امید بعد از آن که هنر موسیقی را به شکل اکادمیک فرا گرفت، ویدیو کلیپ های مردمی و عالی را ثبت نمود. وی به منظور خدمت بیشتر به هنر موسیقی و رشد استعداد هنری جوانان در خارج کشور هم بیکار ننشسته و در کشور زیبای ونکوور کانادا استدیوی ثبت ساخته و مصروف ثبت آهنگ برای آوازخوانان با انتخاب شعرهای آبدار، کمپوز و آهنگ می سازد. دلبرم رفت و سفر کرد ز آغوشم رمید با اجرای حبیب قادری و چند دیگر از ساخته های وحید امید است. وحید امید آهنگ های مشترک به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی با استاندارد های بین المللی ساخته است که توسط گروپ های معروف و مشهور در کانادا اجرا می شود. محمد الله نوری، یکی از ژورنالیستان افغانستان، در رابطه با وحید امید گفت به نظر او وحید امید یکی از پیشگامان موسیقی پاپ در افغانستان که سنت شکنی در موسیقی معاصر افغانستان را دارد و در استایل جاز راک به درجه موسیقی تحصیلات عالی داشت، پیرو استایل آوازخوان شهیر بریتانیا جورج مایکل بود. او هنگامی که مشغول تحصیلات عالی بود از کمپوزیتوران بزرگ شوروی سابق همچون رایمان پاولز و پودوفکین هم بهره برده و کمپوزهایش را اجرا کرده است. وحید امید پس از احمد ظاهر که سه آهنگش را در سیستم فونوگرام منفی یک یعنی موزیک ثبت شده بدون صدای آوازخوان که دو آهنگش بیادمان است تنها شدم تنها از کشور فرانسه هانری کوماسیوس و آهنگ گلسنگم ایرانی بود اولین کسی است که همین سیستم را در افغانستان در کنار گروه هنری گلسرخ با سرکردگی امیر جان صبوری و همرکابان دیگرشان رایج ساخت که تا امروز بسیاری از آوازخوانان افغان از این سیستم استفاده می کنند. با باور امان معاشر و وحید امید عاشق زیبایی های طبیعت است که به همین منظور هتل شخصی در یکی از تفریگاه های برازیل در لب بحر ساخته است تا کار و زندگی پربار آیندهش را در آن دیار ادامه دهد. برایش طول عمر با سعادت آرزو می کنیم.
نظری بود بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف از یاد نویشته های داستان نویس نامدار کشور شفیق نامدار است که در 30 بخش زیب صفحه ویژه خود در فیسبوک نموده. شفیق نامدار با حوصله‌مندی حدود 30 سماوار مشهور شهر باستانی مزار شریف چون سماوار منگل، سماوار صدیق، سماوار مامادوس، سماوار ببرک، سماوار ستار و دههای دیگر را می‌شناساند و موقعیت هر کدام را مشخص می‌سازد. شفیق نامدار در مقدمه این متول چنین نوشته: این مجموعه نوشته های کوتاه یک نگاه شتاب زده بر فرهنگ. اگر بتوانیم فرهنگ بگوییم، سماوار نشینی در شهر مزار شریف به گونه نمونه از افغانستان بود. بخش اعظم معرفی سماوارها از چشم دید خودم بود. این نوشته ها به نوشته ذوقی یاد داشت و می تواند به مثابه طرح اولیه یک پژوهش گسترده از پهلوهای فولکلور شناسی، تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی یک جامعه باشد. در این نوشته از واژه سماوار که اسم و وسیله آب جوشانی است به حیث اسم مکان نیز استفاده شده، زیرا در افغانستان اسم شی سماوار مجازن به اسم مکان چایخانه یا سماوار کار برده می شود. بلی، در بخش 23 این متول با سرخط فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف چنین میخوانی که جالب است و آن را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم میکند.
سماوار نشینی و چایخوری از این سبب زود در میان جامعه جا باز کرد و پذیرفته شد که نخست چای نوشیدنی حلال بود و با هیچ گونه ممانعت شرعی مواجه نگردید. با وجودی که چای از کشورهای غیر مسلمان مثل چین و هند وارد کشور می شد. حتی به اندازه نسوار، سگرت، چلم به دید کراهیت دیده نشد. دوم این که چای یک نوشیدنی ارزان بود و در 4 فصل سال نوشیده می شد و هر کس با پول اندک می توانست روی تخت سماوار بنشیند و چای سفارش بدهد. چای سیاه، چای سبز و چای سر شمه. و از هر طبقه جامعه می توانست از سماوار و چای بهره ببرد. سوم، دیگر این که طرز تهیه چای ساده و سری بود. سماوارچی ظرف چند دقیقه می توانست برای مشتری چای پیشکش کند و همچنان سماوارچی از ناحیه فروش چای هیچ گونه ضرر را متقبل نمی گردید. چای نوشیدنی نبود که باسی یا شب مانده گردد و یا فاسد شود. چهارم این که وقت یک چاینک چای پیش روی مشتری گذاشته می شد، تعارفات دیگر مثل میوه تازه، لبنیات، آب سرد، دوغ و غیره زحمتش رفع می گردید. و بالاخره پنجم این که چای به مزاج همه موافق بود. برای سرد مزاج ها چای سیاه، برای گرم مزاج ها چای سبز، برای دلخوش ها چای سر شمه می فارید.
درخت خم کن و منار بچینم،
آقا چای نخوریم.
جوان مجرد تا که بشینم،
آقا چای نخوریم.
جوان مجرد دیشم رسیدم،
آقا چای نخوریم.
قول بی وفا تا که بشینم،
آقا چای نخوره.
امو چای سماوار،
آقا چای نخوره.
سر قالی نپدار،
آقا چای نخوره.
در بازار چار کار،
آقا چای نخوره.
سخن چند پیرامون فرهنگ سماوارنشینی در بلخ را نیز شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از حیدر سلیم در همین جا به پایان میرسد. لبریز از خوشی و خوشبختی باشید.